در خط خبرهای مهم، بازداشت یک جوان که خود را از نزدیکان مقامات حفظ حقوق معرفی میکرد. برکناری یک امام مسجد برای پشتیبانی از اسرائیل. فیسبوک از بانک ها خواست که معلومات مشتریان را به این سازمان بدهند. سلام بیننده های گرامی، امیدوارم خوبید. به برنامه نویدی با نودی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 30 اکتبر، در شهر خوجند یک جوانی را بازداشت کردند که خود را همچون نزدیک کارمندان حفظ حقوق معرفی کرده از مردم برای خدمت هایش مبلغ می گرفته است. وزارت کارهای داخلی شومی دیروز با پخش یک برنامه گفت عبید نعیموی 24 ساله ساکن شهر خوجند دوام ماه اکتبر از یک نفر ساکن شهر سرافشان با وعده آزاد نمودن برادر محکوم شده از ادای جزا بیش از 34 هزار سومون گرفته است. همچنین وی ماه ایول سال روان با همین شیوه یک سکنی شهر دوشنبه را باور کننده است که بر عوضی 1500 سومونی واسطه نقلیاتش را که برای به اجازت نامه 36 اداره کردن در جریمگاهی بازرسی دولتی افتمیلی قرار داشت میبرارد. عبید نعیموف در برنامه اقرار می شود که برای به باوری درآمدن به مردم خود را همچون نزدیک کارمندان حفظ حقوق معرفی کرده مبلغ آنها را برای احتیاجات شخصی استفاده می برده است. او همچنین می گوید به کارمندان یکم نزدیکی نداشته از کاری کردهش صدقاً پشیمان است. تصدیق درستی حرفای او از دیگر منابع دسترس نبوده معلوم نیست نوار در چه شرایط ثبت شده است. فعلاً گمانبر در حبس پیشکی قرار داشته، تفتیشات ادامه دارد. در بریتانیا امام یک مسجد را برای آن که گفت با اسرائیل هیچ مشکلی ندارد از وظیفه برکنار کردند. در این باره روزنامه یروشلایم پست خبر داده نوشته است که فعالیت امام عمر یک روحانی بریتانیایی در مسجد الخضر در ناتینگهام پس از آن معلوم شد که او در مصاحبه با فعال افراطگرایان بریتانیایی تامی روبینسون گفته است با اسرائیل هیچ مشکل ندارد و به سابقه تاریخی یهودیان در خاورمیانه اشاره کرده است. پس از نشر این مصاحبه مسجد خضر با نشر یک بیانیه برای اندیشه های شخصی روحانی که خیلی تحقیرآمیز و کاملا خلاف ارزش های نهادی آنهاست عذرخواهی کرده است. وکیلان حزب کمونیست روسیه پیشنهاد دارند که کودکان مهاجران روس زبان را از امتحان زبان روسی آزاد کنند. لایحه طرح قانون علاقه به دومه دولتی روسیه ایراد گردیده است. در صورت قبول آن، کودکان مهاجرانی که زبان مادریشان روسی است هنگام قبول به مکتب از سپردن امتحان حتمی زبان روسی آزاد می‌گردند. مؤلفان گفتند کودکان خارجی که زبان مادریشان روسی است از نظر فرهنگی به روس‌ها نزدیکند و با زبان آنها حرف می‌زنند. طبق این طرح ترتیب آزاد کردن چنین کودکان از امتحان زبان روسی را وزارت معارف روسیه معین می‌کند. از 1 اپریل سال روان فرزندان مهاجران در روسیه عهده‌دار شدند که هنگام قبول به مکتب‌های این کشور امتحان حتمی زبان روسی سپارند. و گزارش داریم از ناحیه دنغره، در یک چرابینی با اشتراک امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان می بایست در این منطقه آزادی اقتصادی کارخانه پنل های آفتابی ساخته می شد و ماه مارس سال 2025 به استفاده داده می شد. اما تا کنون این نقشه به اجرا نرسیده بنیاد کارخانه به تاخیر افتاده است. چون چرای این موضوع را همکارمون میرزا نبیه خلق‌زاد گزارش می دهد.
با این مراسم پرشکوه وعده شده بود که در منطقه آزاد اقتصادی دنغره کارخانه پنل های آفتابی ساخته می شود. مراسم با اشتراک رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان ماه می سال 2024 برگزار گشته بود. نقشه این بود که کارخانه ماه مارس سال 2025 به کار سر کند. اما تا کنون این نقشه به اجرا نرسیده، بنیاد کارخانه به تاخیر افتاده است.
در سفر خدمتی که داشتیم با شخصان مسئول این کارخانه تلاش کردیم و خورکنه و خورسندانم و خوری هم شد. از حساب همون شرکتی با عهده داشته این توازی را معین شده که نیست، لیکن من فکرم وایو هم وعده کردن که موینه البته در اونجا مرگیله یا گشت آغاز میکنیم.
کارخانه می بایست از سوی شرکت اشیاهای گلوبالی آفتابی کره مبلغ گذاری می شد. برای این 22 هکتار زمین جدا شده است.
چطور که شما بودین مرحله اولی اون زیاده بود در استفاده ساختمان مرحله اولی اون زیاده 700 میلیون دلاری امریکایی بود جمع کرده می شود.
اکنون معلوم نیست این سرمایه دسترس شده است و کارخانه کی ساخته و پنل هایش به فروش می براید. حالا نرخ یک پنل چینی در بازار از 1000 سومان سر می شود. ساکنان با داشتن شرایط برای استحصال برق از این پنل ها خریداری می کنند. به گفته آنها اگر این کارخانه ساخته می شد شاید نرخ آن ارزان می گشت. حالا برای تولید 3 کیلووات ساعت برق با پنل های آفتابی باید 10000 سومان صرف کرد. خانواده های دارا مشکل برق خود را حل کردند.
ما اول خواستیم که امیره با 3 کیلووات گرفتیم. 3 کیلووات که گرفتیم که کفایتی نکرد. 5 کیلووات در یک اویله کفایت است که 100% استفاده برق از خودش استحصال کفایتی.
قریب هر 4 فصل تاجیکستان آفتابی هم. افرادی که از پنل های آفتابی استفاده می برند می گویند قریب پولی برق نمی دهند. اما حالا در این شب و روز بی برقی هر کس پنل آفتابی خریده نمی تواند. خانواده هایی که پنل آفتابی ندارند می گویند که با ساخته شدن کارخانه آن در تاجیکستان شاید روزی با نرخ ارزان آنها نیز صاحب پنل و برق دائمی شوند.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
خدمات امنیتی فدرالی روسیه یا FSB از بانک‌های روسیه خواسته است مکاتبه با مشتریان و معلومات بانکی آنها را برای نهادهای قدرتی حفظ کند. بخش روسی رادیو آزادی با تکیه به خبرگزاری RBK نوشته است که تشکیلات قرضی باید تا سال 2027 نظام یا سیستم تفتیشاتی فوری و دستگاه‌های مخصوصی را نصب کنند که به ساختار حفظ حقوق امکان می‌دهد به طور فاصلوی درباره مشتری بانک معلومات دسترس کند. طبق قانون چنین برنامه‌ها را باید آنهایی نصب کنند که مسئولیت پهن کردن اطلاعات را دارند. خدمات امنیتی فدرالی بر این است که بانک‌ها چنین مقام را دارند چون در سامانه و ضمیمه‌های موبیلی آنها کاربران امکان دارند بین هم مکاتبه کنند. در فهرست پهن کنندگان معلومات در سال 2019 خدمات سبربانک آنلاین شامل شده است. در بانک‌های کلان روسیه این طلب FSB را شرح ندادند. در بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 3 اکتبر خبر می‌دهیم.
اکتبر سال 1926 زادروز دانشمند شناخته تاجیک اکادمیک محمد جان شکوری است که در 85 سال عمرش در عرصه زبان و ادبیات و تاریخ تاجیکان تحقیقات پرارزش انجام داده است. زیر رهبری او نخستین فرهنگ زبان تاجیکی چاپ شد و او از پیشواهای حرکت مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی در آغاز جنبش‌های ملی و خودآگاهی تاجیکان در آخرهای دهه 1980 بوده است. یکی از مؤلفان پیشنویس قانون زبان تاجیکی در سال 1989 است. 3 اکتبر هر سال چون روزی خاطره قربانیان سرکوب‌های دوران شوروی برگزار می‌شود. از سال‌های 1920 تا 1950 میلیون‌ها شهروند اتحاد شوروی دشمن خلق اعلان شده در نتیجه زندانی کشته و به اردوگاه‌ها فرستاده شدند. در تاجیکستان تنها در سال‌های 1937-38 زیاد از 15000 نفر مورد سرکوب قرار گرفتند، ولی این آمار نهایی نیست و تا هنوز پژوهش مکمل این حادثه انجام نشده است. 3 اکتبر سال 2000 در تاجیکستان پول ملی سامانی به گردش برآمد. با قرار پرزیدنت واحد نو پول ملی سامانی به افتخار اسماعیل سامانی بنیادگذار نخستین دولت تاجیکان نامگذاری شد. در روی هر پول کاغذی سیمای چهره های تاریخی خلق تاجیک و یادگاری های معماری تاجیکستان جای داده شده است.
بانک ملی صبح امروز 1000 روبل روسی را به 116 سومانی، 100 یورو به 1081 سومانی و 100 دلار 928 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. اگر نظر و پیشنهادی دارید برایمون نویسید. تا فردا در همین وقت و ساعت خدا نگهدار. We'll be right back.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 3 اکتبر در یکی از پایگاه‌های هوایی کره جنوبی با سی جین پین پرزیدنت چین دیدار کرد تا درباره کاهش تنش در جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان گفتگو کنند. ترامپ هنگام دست دادن با سی جین پین در برابر دوربین‌های رسانه‌ها گفت: ما یک دیدار بسیار موفق خواهیم داشت، در این باره هیچ شکی ندارم. اما او سی جین پین مذاکره کننده بسیار سرسخت است. رئیس جمهوری آمریکا افزود که احتمال می رود آنها امروز سازشنامه تجاری امضا کنند. سی جین پین نیز گفت که آمریکا و چین کاملا قادرند به همدیگر کمک کنند تا با هم به موفقیت و شکوفایی برسند. وی در خطاب به ترامپ گفت: جناب پرزیدنت، من آمادم تا به همکاری با شما برای ایجاد پایه‌های محکم برای رابطه‌های چین و آمریکا و ایجاد فضای سالم برای رشد هر دو کشور ادامه دهم. پرزیدنت چین همچنین افزود: چند روز پیش تیم‌های اقتصادی و تجاری ما بر سر نگرانی‌های اصلی به سازش ابتدایی رسیدند و پیشرفت‌های دلگرم کننده داشتند. این ملاقات نخستین دیدار دو رهبر از زمان بازگشت ترامپ به قدرت در ماهی ژانویه امسال است. با این سفر رئیس جمهوری آمریکا به آسیا پایان خواهد یافت. ترامپ چندین بار است از دست یافتن به سازش با سی جین پین در جریان این نشست ابراز خوشبینی کرده است. سازمان ملل متحد از ناکامی گفتگوها برای حل مناقشه میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان ابراز امیدواری کرده است که دو طرف دوباره به جنگ رو نآورند. پاکستان و حکومت طالبان یکدیگر را به خاطر بی‌نتیجه ماندن این گفتگوها عیبدار می‌کنند. استفان دویاریچ سخنگوی دبیر کلی سازمان ملل روز 29 اکتبر ضمن نشست خبری در نیویورک در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان ملل از ناکامی گفتگوهای پاکستان و حکومت طالبان نگران است، گفت: البته که نگران هستیم. او افزود: با وجود به میان آمدن مانع‌ها در این گفتگوها، سازمان ملل متحد هنوز امیدوار است که درگیری‌ها دوباره آغاز نشوند. پس از شکست این گفتگوها، مقام‌های پاکستانی هشدار دادند که چون مذاکرات نتیجه نداشته است، آتش بس میان دو طرف در معرض خطر قرار دارد. وکیلان حزب کمونیست روسیه پیشنهاد دارند که کودکان مهاجران روس‌زبان را از امتحان زبان روسی آزاد کنند. لایحه طرح قانون الکی به دومه دولتی روسیه ارائه گشته است. در صورت قبول آن، کودکان مهاجرانی که زبان مادریشان روسی است، هنگام قبول به مکتب از سپاریدن امتحان حتمی زبان روسی آزاد می‌گردند. مؤلفان گفتند کودکان خارجی که زبان مادریشان روسی است، از نظر فرهنگی به روس‌ها نزدیکند و با زبان آنها حرف می‌زنند. طبق این طرح، ترتیب آزاد کردن چنین کودکان از امتحان زبان روسی را وزارت معارف روسیه معین می‌کند. از 1 اپریل سال روان فرزندان مهاجران در روسیه عهده‌دار شدند که هنگام قبول به مکتب‌های این کشور امتحان حتمی زبان روسی سپارند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یک جوان در شهر خوجند خبر داد که خود را همچون نزدیکی کارمندان حفظ حقوق معرفی کرده از مردم برای خدمت‌هایش مبلغ می‌گرفته است. این نهاد شام 29 اکتبر با پخش یک نوار ویدیویی گفت: عابد نعیموی 24 ساله ساکن شهر خوجند دوام ماه جاری از یک ساکن شهر استرفشان با وعده آزاد نمودن برادر محکوم شدهش بیش از 34 هزار سامانی گرفته است. عابد نعیموف در این برنامه اقرار می شود که برای به باوری مردم در آمدن خود را از نزدیکان کارمندان حفظ حقوق معرفی کرده است. تصدیق درستی حرفای او از دیگر منبع ها دسترس نیست و نیز معلوم نیست که نوار در چه شرایط ثبت شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می گوید که در حال حاضر گمانبر در حبس پیشکی قرار داشته، نسبتش پرونده جنایی باز شده است. خدمات امنیت فدرالی روسیه یا FSB از بانک‌های روسیه خواسته است مکاتبه با مشتریان و معلومات بانکی آنها را برای نهادهای قدرتی حفظ کنند. بخش روسی رادیو آزادی با تکیه به خبرگزاری RBK نوشته است که تشکیلات قرضی باید تا سال 2027 نظام یا سیستم تفتیشاتی فوری و دستگاه‌های مخصوصی را نصب کنند که با ساختارهای حفظ حقوق امکان می‌دهد به طور فاصله‌ای درباره مشتری بانک معلومات دسترس کند. طبق قانون چنین برنامه را باید آنهایی نصب کنند که مسئولیت پهن کردن اطلاع را دارند. خدمات امنیت فدرالی بر این است که بانک‌ها چنین مقام را دارند، چون در سامانه از ضمیمه‌های موبیلی آنها کاربران امکان دارند بین هم مکاتبه کنند. در فهرست پهن کنندگان معلومات از سال 2019 خدمات سیبر بانک آنلاین شامل شده است. در بانک‌های کلان روسیه این طلب فیس‌بی را شرح ندادند هنوز.
خرج میساختی من به خالی خیلی ارزان کرد دست هست همون
ارزان کرد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمع شد با او زیر
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت برگیریم
www.azadi.org
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روزی 3 اکتبر در یکی از پایگاه‌های هوایی کره جنوبی با سی جین پین پرزیدنت چین دیدار کرد تا درباره کاهش تنی در جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان گفتگو کنند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. ترامپ هنگام دست دادن با سی جین پین در برابر دوربین‌های رسانه‌ها گفت ما یک دیدار بسیار موفق خواهیم داشت. در این باره هیچ شک ندارم. اما سی جین پین مذاکره کننده بسیار سرسخت است. رئیس جمهوری آمریکا افزود که احتمال می رود آنها امروز سازشنامه تجاری امضا کنند. سی جین پین نیز گفت که آمریکا و چین کاملا قادرند به یکدیگر کمک کنند تا با هم به موفقیت و شکوفایی برسند. او خطاب به ترامپ گفت جناب پرزیدنت من آمادم تا با همکاری با شما برای ایجاد پایه‌های محکم برای رابطه های چین و آمریکا و ایجاد فضای سالم برای رشد هر دو کشور ادامه دهم. پرزیدنت چین همچنین گفت چند روز پیش تیم‌های اقتصادی و تجاری ما بر سر نگرانی‌های اصلی به سازش ابتدایی رسیدند و پیشرفت‌های دلگرم کننده داشتند. این ملاقات نخستین دیدار دو رهبر از زمان بازگشت ترامپ به قدرت در ماه ینوری این سال است. با این سفری رئیس جمهوری آمریکا به آسیا پایان خواهد یافت. ترامپ چندین بار از دست یافتن به سازش با سی جین پین در جریان این نشست ابراز خوشبینی کرده است. پرزیدنت های آمریکا و چین در حاشیه نشست همکاری های اقتصادی آسیا اقیانوسیه دیدار کردند. جنگ تجاری ماه جاری میان دو کشور دیگر بار پس از آن شلوار شد که پکین گفت محدودیت‌ها را بر صادرات سنگ‌های قیمتبهای مورد استفاده در صنعت پیشرفته به طور چشمگیر گسترش می‌دهد. ترامپ در پاسخ وعده داد که بر صادرات چین تعرفه یا باج‌های 100% نو جاری خواهد کرد.
Show me.
پس از سفر پوتین هم آزار و اخراج مهاجران کم نشد. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. کامران ساکنی 38 ساله شهر دوشنبه را پس از 20 روز بازداشت در شعبه ملیسه، مرکز مخصوص نگهداری مهاجران و بازداشتگاه موقت در شهر تبریز روسیه، با دستبند تا داخل هواپیما آورده به تاجیکستان اخراج کردند.
توش من در شهر تبریز روسیه گیتا سیم چیزلا بازداشت کردن کارمندان گایی و وقتی پروی که کردن موشنا من که پروی شفیور پرسید بعدی پرسیدن شفیور حجت پساجیر هنگام پرسیدن حجت پساجیر من رگیستر داشتم پتی نداشتم و گایی خواست که شفیور چی عدل میبریم که استرخوک موشنش بود شده گیای و چی استرخوک موشن من و شفیور هم عدل بردن.
امیدی مهاجران به بهبودی وضعشان پس از سفر 5 روزه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تاجیکستان نیز برباد رفت. آنها میگویند برعکس پس از این سفر مناسبت مقامات روسیه با آنها خیلی بدتر شده است و روند اخراج کردن شدت گرفته است. کامران میگوید او را 16 روز در مرکز مخصوص نگهداری مهاجران یا سپس پریامنک نگهداری کردند و بعداً گفتند اینجا پر شده است و او را به بازداشتگاه موقت یا سیزا بردن و با جنایتکاران 7 روز دیگر نگه داشتند.
در یک هفته 2 بار 15 مینوت بیرون می برآمدین و هم سیزا یک ماشیانه بود. حالت که کاشی چکلی که در پدوال زندگی میکنه همی خیلی بو تفی نم مثل همی خیلی و حالت بود که بچه ها در جا حتی کسل شدن در جا.
شما در
یک خانه
چند
نفر؟ یک خانه که کارچی تنگ گره تا 6 نفر.
چند نفر
مهاجیر؟ فقط یک نفر بودم مهاجیر.
دیگر
و گلون؟ 5 کسی که او گلون دیل خطیه بازداشت میشدن.
با گفته این مهاجیر در مرکز مخصوص نگهداری مهاجران را میذارند و با تکرار پیشنهاد میکردند که دعوت رفتن به جنگ اوکراین را بپذیرند. در یک هفته نیروهای آمان دو بار با سگها آمده همه جا را زیر رو میکردند. والنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران میگوید زمان آزار و اذیت مهاجران از بین میرود که اگر یک حکومت عادل و آری از نجات پرستی در روسیه سر کار باشد.
آنچه که حقوق مهاجران تاجیک در روسیه رعایت کرده میشود یا نه؟ ما میدانیم که حقوق مهاجران رعایت کرده نمیشود تا آن زمانی که حکومت به سمت ملتگرایی نگرانیده شده سر قدرت است. آن به آن خاطر به سمت ملتگرایی نگرانیده نشده است که همش ملتگرا است، بلکه به خاطر گناه خود را به سر کسی بار کردن است. آن زمانی که یک حکومت مسئول به سر قدرت میآید که بر عهده میگیرد که مهاجران گناهگار نیستند بلکه کسی دیگر گناهگار است، آن زمان پایمال کنی حقوق تاجیکان، ازبکان، قرغزها، قزاقها، قلمقها، اوریها، چچنها و یکوتها به پایان میرسد.
در سفر اخیر پوتین به تاجیکستان که از 8 تا 12 اکتبر دوام کرد و درازترین سفر خارجی پوتین دانسته می شود، میانی تاجیکستان و روسیه 3 سازشنامه مربوط به مهاجرت بسته شد. اما در 2 هفته اخیر آزار و اذیت و اخراج مهاجران از جمله مهاجران تاجیک شدت گرفت. به نقل یکی از مهاجران، روز 23 اکتبر بیش از 200 مهاجر اخراج شده از مسکو به کولا پرواز کردند. 25 اکتبر مهاجران تاجیک با فرستادن نوار به رادیو آزادی گفتند که در پی یک عملیات مقامات روسیه در یکی از بازارهای شهری یکاترینبورگ مهاجران شدیداً لاتکوب شدند. شماره مهاجران اخراج شده تاجیک در 2 ماه اخیر معلوم نیست، اما رئیس دومای دولتی وچستا ولاد این هفته گذشته گفت که در 8 ماه سال 2025 برای ویران کردن قانونهای مهاجرت 35,000 شهروند خارجی از روسیه رانده شدند. مقامات تاجیکستان الحال نگفتند که سفر پوتین به دوشنبه و امضای سازشنامه های نو با مهاجران چی بهبودی آوردند یا می آورند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تا
تقدیم جامع و تاقی زردوزی، آیفونی نوترین و ملاقات با شخصانی بلندپایه، استقبالی با دبدبه یک بلاگری داغستانی در تاجیکستان باری دیگر شیوه دعوت و پذیرایی چنین چهره ها را در دوشنبه داغ کرد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. اصحاب تمایف بلاگری چچن تبار که با نمایشکاری هایش در شبکه‌های اجتماعی شناخته است، چند روز در تاجیکستان بود و نمایش می داد که چگونه او را میزبانی کردند.
ما در کشورهای مختلف اتحاد دولت‌های مستقل بودیم و شاید زیباترین و جالبترین کشور تاجیکستان است. من متحیر شدم.
اصحاب تمایف اولین نفری نیست که در تاجیکستان با چنین شیوه استقبال می شود. سوالی که در شبکه ها بحث برانگیز شد این است که چنین مهمانداری های سرخرج و پرتشویش چه اهمیتی برای کشور دارند؟ به نظر ایده برای جلب سیاحان و پیشرفت اقتصاد مهمند.
من فکر میکنم پیشنوزگیری با دبدبا از یک طرف نتیجه های خوبی خچه دارد، با مثل که توریزم بسیار می شود.
با گفته دادی خدا تاجیکستان بلاگری شناخته جهانی ندارد که سیاحان را به کشور بکشند، بنابراین جلب خارجیان برای معرفی کشور مهم است. مقامات هم که احتمال از تشبسکاران چنین معرکه هاست معمولا سبب را ترغیب امکانات سیاحی میگویند. برخی تحلیلگران نظر دیگر دارند.
از جهت اقتصادیش نمیترسم، من از جهت معنویش میترسم که وقتی به این هم کودکان ما امروز روی به شبکه های اجتماعی آوردن و همین بلاگرهای بیشتر به معنی از بلاگرهای به معنی پیروی میکنن و اونها تقلید میکنن و همین وقتی که ما بلاگرهای خارجی دعوت میکنیم این بیشتر میشود همین پدیده.
توجه بیش از حد دوشنبه به چهره های معروف شبکه های اجتماعی از خارج در حال است که برخی از بلاگران و خبرنگاران تاجیک در زندانند و گروه دیگر جوانان فعال، عالمان و هنرمندان در خارج از کشور کار و زندگی دارند.
متخصصان جوان ما، حتی متخصصان کلانسان، متخصصان از زمان شوروی بوده ما را کشورهای خارجی با مبلغ های کلان استفاده میکنند. ما صد بار بهتر از این دعوت بلاگرها همون متخصصان جوانی با ما که در خارج آماده کردیم و کشور برگردانیم چا برای پیشرفت و رشدی کشور زمینه سازی کنم، زمینه گذاری کنم. چندین عالمان جوانی ما در کشورهای اروپا، امریکا، در چین کار میکنن با معاشای خوب، ما اصلا در سراغشان نیستیم.
برخی از کارشناسان دیگر سبب این گونه دعوت ها را به سطح تفکر و ذوق تشبسکاران آن را میدیند که خصوصیت نمایشکارانه دارد. این هم در حالی است که برخی از آنهایی که در دوشنبه در سطح بلند استقبال میشوند در کشورهای خود چندان شناخته نیستند، مثل حسین حسنوف که در روسیه به تبلیغ قماربازی متهم شد. او را دو سال پیش به تاجیکستان آوردند و برای او در بستانسرای حکومتی ضیافت آراستند و با چرخبال به تماشای منظره های کشور بردند. آن زمان هم رفتار او با یک نوجوان تاجیک و ترسانیدن این کودک سبب بحث زیادی بلاگر و میزبان او شد.
تنی به جان آویزان سغدیانه تاجیبایوی 16 ساله را پیوندانش صبح 4 ایون از آغلی حولیشان پیدا کردند. سینفی 9 بود و همان روز باید در مکتب امتحان می سپرد.
اگزامینگ کیتکم و سورگانه که کرشم جویده یوک قزم.
به امتحان رفت یا نگفته به خونهش در آمده پرسیدنی شدم که در آمده بینم در خونهش نیست نبیرم. حجرش را به ترتیب آوردگی ولی کفشش در بیرونی در استوده است. همه جای را کفته و به هزار فکر و خیال رفتم. دویده به آغل رفتم. بینم خودش را آویخته است. تا حال از پیش نظرم نمی رود.
بیبیش می گوید سبب فاجعه بحث و جنجال مادر دوست پسرش است که به قول او دو روز پیش از حادثه به خانهشان آمده جنجال و ماجرا برداشت.
شنگه ایشیدن کرب کلده نیورم برا.
یک روز همراهی نبیرم به خونه هم اومد. هنگامی اومدن یک همسایه هم نیز اومد. من بر اومده همسایه هم را گسل کردم. وقتی گشته به خونه در اومدم دیدم که نبیرم شخ ترسیده استوده است. چی گفتنش را نمیدوند. من تو را به پراکراتور میدهم. در تلفن نواری ثبت کردم را به اینترنت میپرتویم. گفته بلند گپ زد. همین گپ ها را گفته بود که ترسید.
سن یار تلفن قصد اینترنت لگه تشه ورم هم. deb shunday qilib qo'rqitdi. Mani o'g'limga nimaga yozding? Nimaga mani o'g'lim bilan yaxshi ko'rishasan?
Charo ba pisari man navishti. Charo bo pisaram ishq varzi mekuni. Man turo sharmanda mekunam. Ba prokuratura menavisam. Gufta do duvoy karda ast. Dukhtari man tarsida ast. Dukhtari khudash ro behuda meovekhtagi nabud. Ba khondan medar omadagi bud. Hama hujjat khoyash tayyor bud. Ba imtihon khoyash tayyori medid va khudash ro ovekhtanash dar khayolash ham nabud. سنه دویوم ایون عزیزه به خونه آمده است. سنه سیوم زادروز ینگه اش را گذرانیده و سنه چورم خودش را اویخته است.
چون چکنه کمچاسن تقلگان کنن اوید قزرگانه تورتنچ سخندشو اشتقیگه.
نزدیکان سوغدیانه از آن سبب مادر دوست پسرش عزیزه استابابای را در خودکشی گناهکار می دانند که چند روز پیش از خودکشی نورس را در این زمان حساس زندگیش استنتاق کرده و به نوار گرفته است. در این ویدیو که رادیو آزادی دید صدای زن شنیده می شود که به دختر می گوید در صورت قطع نکردن مناسبت با پسرش ویدیو را در شبکه‌های اجتماعی می گذارد و به مقامات می سپارد. خودی عزیزه استابابایوه نخواست این رفتارش را در نزد دوربین شرح دهد ولی در صحبت حضوری گفت که می خواست از اتفاقهای ناگوار پیشگیری کند. پسری عزیزه و دختری گلایم در یک مکتب تحصیل داشتند. آموزگاران مکتب نخواستند در این باره شرح و توضیح دهند و تنها گفتند که سوغدیانه دانشی خوب داشت. مادر سوغدیانه میگوید زمان فاجعه در روسیه معالجه میگرفت و پرستار دختر بیبیش بود. میگوید از مناسبت عاشقانه دخترش خبردار نبود و تنها درباره تحصیل آینده و نقشه هایش صحبت میکردند. و حدس میزند که اگر از اصل مسئله آگاه میشد شاید از مصیبت پیشگیری میکرد. حالا میخواد این مسئله را دادگاه حل کند.
استا بابای من جزاسون بیرد کنم یو من یورپت مزه قلب.
استا بابای ورو شخصی جزومه دادگی پیدا نشد تا حال و آزادانه گشت است. دختری من به زیر خاک رفت. شش ماه باز میدوم. چوره بیند میگویم. یگان مقامو چوره نمیبیند. مثل که چیزی نشده است. در دکانش مزه کرده شیشته است.
من مزه قلب هیچ نرسه بومگنده.
در تاجیکستان سالهای اخیر قصد خودکشی و یا موردهای خودکشی زیاد شدند. بر اساس آمار دادستانی کل تاجیکستان سال 2024 در کشور 259 نفر زنان و دختران خودکشی کردند و یا قصد آن را داشتند. در بین آنها نابالغان زیادند. مقامات از موردهای زیادی به خودکشی رسانیدن نیز اطلاع داده است. روانشناسان سبب زیاد شدن چنین حادثه را به اعتنایی پدر و مادر به احساس نورسان و ندانستن شیوه های معامله با آنها در این ایام حساس گفته بودند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناهی سپیتامین.
رادیو آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیو آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شماره مدال های ورزشکاران تاجیک در بازی های سیمی آسیایی نورسان به 19 عدد رسید. دوری 20 مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. در بازی های سیمی آسیایی نورسان که در بحرین جریان دارند، ورزشکاران تاجیک تا حالا 19 مدال، 2 نشان طلا، 2 نقره و 15 برنجی به دست آوردند. دسته منتخب تاجیکستان در 6 نمود مدال گرفته است. از آن جمله در MMA هنرهای رزمی آمیخته 2 نشان طلا و 7 برنجی، جودو 1 مدال نقره و 2 برنجی، تکواندو 1 مدال نقره و 1 برنجی، بوکس 3 مدال برنجی، کورش و گوشتی آزاد یک تایی مدال برنجی. دو مدال طلا را در حتی دسته منتخب تاجیکستان در بازی های سیمی آسیایی نورسان در رشته هنرهای رزمی آمیخته بین پسران فیض الدین خلیلف در وزن تا 55 کیلو و عمرجان امید در وزن تا 70 کیلو صاحب شدند. در همین حال در بازی های سیمی آسیایی نورسان در بحرین در حساب مدال ها چین با 122 مدال از آن جمله 54 نشان طلا در جای اول است. ازبکستان با 57 مدال که 24 تاش طلا است در جای دوم و قزاقستان با 70 مدال من جمله 18 نشان طلا در جای سوم می باشند. در عموم تا حالا ورزشکاران 36 کشور مدال گرفتند، از آن جمله نمایندگان 27 کشور برندگان نشان طلا گردیدند. از کشورهای آسیای مرکزی به غیر از ازبکستان و قزاقستان، تاجیکستان با 19 مدال، 2 نشان طلا، 2 نقره و 15 برنجی در جای 18، ترکمنستان با 2 مدال، 1 نشان طلا و 1 برنجی در جای 25، قرغیزستان با 18 مدال، 7 نقره و 11 برنجی در جای 28، افغانستان با 5 مدال، 2 نقره و 3 برنجی در جای 30 قرار دارند. در بازی های سیم آسیایی نورسان در بحرین که بیش از 4000 ورزشکاری نورس از 45 کشوری قاره در 26 نماد مبارزه بردند، 31 اکتبر به پایان میرسند. در این بازی ها به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 65 ورزشکار داخلند که در 12 نماد هنرنمایی کردند. یادآور می شوم در نخستین بازی های آسیایی نورسان سال 2009 در سنگاپور تنها 2 ورزشکاری تاجیک دونده دوران اتوبایف و شناور حکیم محمد شرکت ورزیده به مدال ماندند. در بازی های دویمی آسیایی نورسان سال 2013 در شهر نانجینگ چین از بین 9 ورزشکاری تاجیک 2 نفر مدال به دست آوردند. زویر شیرالیف در گرزندازی مدال نقره و فروخ سلیم در گشتی جودا نشانی برنجی گرفتند. دوره 20 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی 29 اکتبر نتیجه گیری شد. دسته بخش باختر پیشرفت مسابقات لیگ عالی در بازی دوره 20 در ورزشگاه کلوب ارینه شهری کلوب بر تیم هولبوکی واسه با حساب 2-0 غلبه کرد. قهرمانی فعلی تاجیکستان استقلال دوشنبه در ورزشگاه مرکزی شهری حصار تیم روشن کلوب را با حساب بزرگ 6-2 شکست داد. بازی کمیویا کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با دسته مهمان از خطه خوجند با حساب 3-3 خاتمه یافت. خوجند شهری خوجند بازی را در سفر با تیم پنچری جلال‌الدین بلخی با حساب 2-2 به پایان رساند. بازی برقچی حصار با تیم مهمان استرفشن شهری استرفشن بدون گل به انجام رسید. بازی دوری 20 بین دسته های حاصلات فرخار و ریگر تدزی ترسونزاده به دلیل اشتراک ریگری ها در لیگ دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا موقوف گذاشته شد. به این ترتیب حالا در جدول مسابقات وخش با 40 امتیاز از 19 بازی در جای اول است. استقلال با 37 امتیاز از 17 بازی مقام دویم را کسب کرده است. کلوب مرکزی ورزشی ارتش و روشن هر کدام در 20 بازی 33 امتیازی گرفتند. از روی تناسب بهتری توپ ها کلوب مرکزی ورزشی ارتش در جای سوم و روشن در جای چهارم قرار دارند. در دورهای باقی مانده مسابقات مبارزه برای عنوان قهرمانی بین 2 دسته پیش صف وخش و استقلال اوج خواهد گرفت. استقلال 5 بازی، وخش 3 بازی دیگر انجام می دهند. برای مدال های برنجی مسابقات کلوب مرکزی ورزشی ارتش و روشن تلاش می ورزند.
ارجی بیچ که خبرشناس معروف اروپایی، ایران شناس و محقق برجسته زبان و ادب و فرهنگ تاجیکان ماه اکتبر امسال 110 ساله شد. این مبلغ فرهنگ و هنر و ادبیات تاجیکستان در اروپا و غرب 16 اکتبر سال 1915 در شهر پراگ جمهوری چیخ تولد شده است. بارها به تاجیکستان سفر کرده و راجع به آثار چهره های برجسته ادبیات کلاسیک و معاصر تاجیک از جمله مولانا جامی عبید زاکانی احمد دانش صدر دین عینی لاهوتی ترسونزاده الغزاده گلخسار لایق و دیگران پژوهش های ارزشمند انجام داده است. گذشته از این آثار شاعر و نویسندگان زیادی تاجیک را به چیخی ترجمه و در کشورهای زیادی اروپایی نشر کرده است. ارجی بیچکا علاقه و عشق خاصی به تاجیکستان و مردم تاجیک داشت که به پاس این احترام به فرزندانش نامهای شرقی گذاشته بود و خانهش در شهر پراگ را به نمونه های هنری و مردمی تاجیکستان آرا داده بود. بیشک در میان دانشمندان و ادیبان تاجیک دوستان زیادی داشت و تا پایان عمر دیکبر سال 2004 با آنها رابطه و مکاتبه میکرد. من ارشاد سلیمانی با همکارم برات یوسفی به افتخار 110 سالگی این دانشمند برجسته مستند شیفته خراسان را ساختیم که حالا تقدیم شما می شود.
من دوست فرهنگ تاجیکستان تقریبا 50 سال هستم. شما میبینید که بسیار پیر شدم، اما کوشش میکنم هم در آینده بخوخش کوشش خواهم کرد، هم در آینده برای شناختن فرهنگ تاجیکستان، هنر تاجیکستان کارهای دیگر تهیه کنم.
این حقیقت اعتراف مرد دانشمند اروپایی است که عمر خود را وقف ایران شناسی به ویژه زبان، ادبیات و فرهنگ تاجیکان کرد. ارجی بیچکا شرق شناس چیخ، شاگرد خاور شناس دیگری معروف چیخ یان ریبکا، دانشمندی که در ایران شناسی اروپا تغییر آورد و بخش های آن را از داخل به شکل جداگانه پژوهش و معرفی کرد.
همین بیشه آخرین عضو همین سلسله ادبیات شناسان جوان حقگاه و سرواره یان ریبکا و دیگر
اینو دانش اون گروهی شرق‌شناسان اروپایی هستند که پیش از همه خلق تاجیک را تحقیق کردند. اکثر شرق‌شناسان اروپایی با تحقیق ایران، ایران به معنای حدود امروزی جمهوری ایران بیشتر مشغولند، مشغول بودند، گرچه اینکه تقسیمات نمی کردند رسما. اینها هم البته در باره ایران نوشتند، گفتند، ولی در مد نظرشون پیش از همه مسئله تاجیکستان، مسئله آسیای میانه بود.
ارجی بیچکا 16 اکتبر سال 1915 در شهر پراگ در خانواده بانکدار معروف به دنیا آمده است. پدرش چون دیگر ثروتمندان اروپایی میخواست پسرش حقوق بخواند و منافع تجارتی او را حمایه کند. بیچکا حقوق شناس شد، رشته حقوقی دانشگاه کارل را ختم کرد، ولی به شرق شناسی برتری داد. به فکولته فلسفه رفت و همراه با اکادمیکیان ریبکا یکی از پایه های ایران شناسی اروپا شد.
اولین تاجیکی که استاد بیچکا خورد این بابا جان غفورو بود. قبل از اون در سن 20 سالگی بیچکا به ترکیه سفر میکند و با آموزش فرهنگ ترک شروع میکند، عیناً به مانند ارمنی وامبری که از مجارستان این کار را کرده بود. و اما بعدن دایره پژوهشات او بیشتر میشود، وسیع‌تر میشود، با فرهنگ و ادبیات فارس و تاجیک آشنا میگردد. اما در سال 58 وقتی که بابا جان غفور به پراگ میآیند و مقامات شیخ بشک رو به فرودگاه میبرند برای پیشوازگیری و بشک رو با لحن خوبی تاجیکی فارسی غفور رو پیشواز میگیرد و وقتی صحبت میکنند غفور میپرسد که شما با چی مشغول خواهید بود، میگویند که با آموزش تاریخ و فرهنگ ایران، و اما غفوروف با بشکو توصیه میدهد که ایران شناسان در جهان خیلی زیادند اما تاجیک شناسان نیستند، و با همین صحبت غفوروف بشکو با آموزش فرهنگ، تاریخ و هنر تاجیکستان مشغول میشود.
وقتی که من شاگرد استاد یان ریپکا هستم و این استاد بسیار معروف بود، بله، و همچون شاگرد این کس من با ادبیات تاجیکستان می‌خواستم آشنا شوم و از این سبب من در آن وقت با
زمان دانشجویی با دعوت یک دوستش که در سفارتخانه چخاسلواکی در تهران کار میکرد پیاده به ایران سفر میکند. این سفر پیوندی همیشگی ایرجی بیچکا را با ایران فرهنگی و هر پدیده متعلق به تمدن فارسی برای یک عمر رقم میزند. پس از این نخستین نوشته های بیچکا حالنامه و آثار زکریای رازی در سال 1943 و ترجمه داستان کوتاه صدرالدین عینی کفش های ملا تراب در سال 1951 به نشر می رسد.
این آثار بی زوال است. من چرا این کلمه را گفتم، این صفتی بی زوال، چون که خیلی کم هستند محققانی که از خارج کشور، البته که اولاً بسیار واقع بینانه و بسیار مشکافانه و بسیار دقیق و گسترده در قرینه ادب و فرهنگی دنیا عالم ادبیات یک ملت رو بسنجند و کاوش بکنند و تحقیق بکنند و به یک خلاصه بیان. ایرج بیچکا همیگونه بود. بعدا یک چیز داشت، یک دوردانجو بود. آنمی استفاده کنیم اگر همین کلمه رو به موقع است، دوردانه می جست. یعنی بار اول او دید که همین نوادر الوقایع احمد دانش چگونه یک اثری بنیادی است، فوندامنتالی است، و این رو گرفت و با چخی و با انگلیسی ترجمه کرد و با دنیا همه آشنا کرد، معرفی کرد.
موضوع رساله ختم بیچکا وقتی دوباره در رشته فلسفه دانشگاه می خواند راجع به مرگ سودخور عینی در سال 1954 بود. بیچکا در سال 1958 با دعوت حکومت تاجیکستان به دوشنبه آمد و یک ماه اینجا زندگی کرد. در برابر دیدار و صحبت با ادیبان و دانشمندان فرصت بیشترش را در گنجینه دستخط‌های کتابخانه فردوسی سپری می‌کند.
ایرج بیچکا از همونهای بود که درباره اون دستاوردهای ادبیات ما در سالهای 20 30 بعد بسیار گسترده، بسیار زیبا تحقیقات گذاران، و فضیلت تحقیقات های ایرج بیچکا این است که با واسطه تحقیقات های ایرج بیچکا مملکت های اروپایی همون منطقه از دستاورد های ادبیات ما آگاه شدند. مثلا ایرج بیچکا که درباره استاد عینی، مرگ سودخور، یتیم، درباره نماینده های همون ادبیات همون زمان اثرها می نویش و علاقه دائمی داشت با تاجیکستان. ایرج بیچکا درباره هم استاد عینی، جلال اکرمی، رحیمی، پیرو تا استاد لایق دویم، امین هر چیزی که در چیز ما تازه پدیده ای که پیدا می شود درباره اونا نظرش می نویشت. هم درباره ادبیات کلاسیکی ما کارای بسیار شایسته کردن اون کس. ببینید درباره مولانا جامی، جلال الدین بلخی این طرف گریم، حتی موش و گربه عبید زاکانی اوی برگردان کرد، دیبچاب کرد و بسیار کارای شایسته کرد.
چون این دانشمند اروپایی در معرفی و ترغیب فرهنگ و ادب تاجیک دست بالای پیدا کرد، بارها و بارها به تاجیکستان آمد. روابط تنگاتنگ با دانشمندان چون عبدالغنی میرزایف، خالق میرزازاده، محمد جان شکوری، علا خان افزازاد و دیگران داشت. روزنامه‌نگار سیاف میزراب شاهدی یکی از آخرین دیدارهای ارجیبیچ که با دوست دیرینش ادبیاتشناس معروف تاجیک مرحوم صاحب تبرف بوده است.
و من یک واخوری بسیار عجیبی گویا دو همکورس، دو شریک درس، دو دانشمندی که یک کار را انجام میدهند، انا همین گونه دیدار اونها را من دیدم. صاحب شورتیف تبرف حتی با سیاست داد زده سر ایرج بیچکه میگفت فلان کتاب را خواندی؟ بسمدان اثر من را خواندی؟ یا فلان آدم فلان چیز نوشته است در ادبیات معاصر سوییتی اون وقت تو لاتویا و لیتوا و تو بلاروس همه را استاد میخوندند. برای صاحب تبرف و برای ایرج بیچکه یگان مرزی زبانی و یگان مرزی وطنی و یگان مرزی خودی و خارجی و بیگانگی نبود. آنها اطراف ادبیات معاصر تاجیک همچون دو تاجیک صحبت میکردند.
سر و کار گرفتن به تحقیق زبان و ادب و فرهنگ تاجیکان، این خاورشناسی معروف را به یکی از دلدادگان تمدن مردمان ایرانی از جمله تاجیکان تبدیل داد.
باید گفت که ایرج بیچکه انسان کامل بودن، با کیفیت تام. یکی از اون منقدان و علمان بزرگ اروپا بودن که رو به تاجیکستان خردکک و تا اندازه کمبغل آوردن و معلوم بود که گپ نه در درآمد مالی برای ایشان، بلکه برای روشن نمودن اقتدار تاجیکان در بنیاد صلح و صلح آفرینی. گپ در این که مسئله فلسفی که ایرج بیچکه بسیار خوب فلسفه خلقهای فارسی زبان می دانستن، خود فلسفه تاجیکان این فلسفه پیوند.
جشنهای نوروز برگزار می کردن در پراگ با خانم یژی پانسووا و دوستان دیگر که اونجا مثلا هفت‌سین می ذاشتن و از همه دعوت می کردن و خیلی فعال بودن و خیلی علاقه داشتن به ادب و به آداب و سنون ما. از جمله نوروز براشون خیلی مهم بود.
عشق و علاقه به تمدن فارسی نه تنها شامل کارهای اجتماعی این دانشمند گشته، بلکه به جزئی مهمی از زندگی خصوصیش تبدیل شده بود، تا جایی که به فرزندانش نیز نامهای شرقی گذاشته بود: لیلا، عایشه و زینت.
اولین چیزی که به من بسیار مرو تأثیرات خیلی عجیب گذاشت این محیط همون خانه بود. وقتی که در آمدن در همه جا یک نشانه را می دیدید، نشانه از تاجیکستان، نشانه از خراسان بزرگ، نشانه از ایران بزرگ، و اونجا لباس های تاجیکی بود، کتاب های تاجیکی بود، کتاب های فارسی بود، اسباب های موسیقی مثلا مردمی فارس نژاد بود و بسیار چیزی تأثیر بخش بود.
از سوی دیگر خدمت های ماندگار بیچکا او را به شخصیت محبوب در تاجیکستان بدل کرده بود. منفرد لارنس، خاورشناس آلمانی و از دوستان بیچکا، در یکی از نوشته هایش به این محبوبیت دوستش اشاره نازکی کرده است: من دیدم که مردم تاجیکستان چقدر او را دوست دارند و با او احترام می گذارند. در کاخ باربد امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان اتفاقا با ما بود و ناگهان برگشت و بیچکا را دید و در آغوش گرفت. دوستان تاجیکی او می دانستند که بیچکا چقدر برایشان عزیز و مهم است.
من با کمال قناعتمندی ملاقات خود را با یکی از عالمان نامداریان مرحوم دکتر ایجابیچکا شاگردی یان ریبکای بزرگ در خاطر دارم که او را اینجا با احترام داملا بیچکا میگفتند. هر دو این ابرمردین در امر آموختن و به دنیا معرفی نمودن زبان و ادبیات تاجیکان سهم بزرگی دارند. ما البته خاطره آنها را پاس می‌داریم و کاری را که آغاز کردند ادامه دادنی است.
این دانشمندی برجسته دیکبر سال 2004 در سن 89 سالگی در پراگ درگذشت. قسمی از آثار و پایگانی ماندگار او با پژوهشگاه شرق‌شناسی چیخ و نیمی دیگری با آثارخانه مردمی چیخ هدیه شد که به این وسیله در این آثارخانه گوشه تاجیکستان باز شد. بیچکا در برابر پژوهش آثار زیادی شاعر و نویسندگان تاجیک و همین طور تمام حوزه زبان فارسی را به چیخی برگردان و نشر کرده است. او سالهای آخر عمر رئیس انجمن دوستی چیخ با تاجیکستان، ایران و افغانستان بود. تاجیکستان در سال 1985 70 سالگی ارجی بیچکا را در دوشنبه با حضور خود ایشان تجلیل کرده بود. با او جایزه ادبی به نام عینی را نیز تقدیم کرده بودند. اما اکنون در شهری که ارجی بیچکا بارها به آن آمده و قسم زیادی آثارش را گرد آورده بود، یادواره از این دانشمند نیست. بیشتر صاحب نظران جانب دارند که به نامش کوچه یا مؤسسه فرهنگی گذاشته شود. و افتخار دانشمندی که خود گفته بود: من اگر فرزند بیولوژی مردم چیخ باشم، فرزند معنوی تاجیکستانم.